ساعت 12 شب، این صدای رادیو فردا است. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در برنامه‌ای به اسم مجله نیمه شب رادیو فردا. نخستین ثانیه‌های دومین ماه پاییز امسال رو، اول آبان ماه رو، با مجله نیمه شب آغاز کردید. 22 اکتبر سال 2011 میلادی است. پیش از اینکه بهتون بگم در مجله نیمه شب امشب موضوع گزارش هایی که خواهیم شنید چی هست، میریم سراغ تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. رضا جمالی با من در استودیوی خبر هست و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. رضا.
ممنون کیوان. شب بخیر. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه گفت که کشورش گفتگوها بر سر آموزش نیروهای عراقی توسط آمریکا را با واشنگتن ادامه خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که همه نیروهای آمریکا که در عراق هستند تا پایان سال جاری میلادی از این کشور خارج خواهند شد. نوری المالکی نخست وزیر عراق همچنین گفت که عراقی ها از آمریکا خواهند خواست تا گفتگو بر سر تعداد آموزش دهندگان آمریکایی و زمان آموزش و اقامت آنها در عراق را از سر گیرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه بدون اشاره به نام ایران به همسایگان عراق هشدار داد که در مسائل داخلی عراق دخالت نکنند. این هشدار پس از آن داده شد که آمریکا اعلام کرده قصد دارد نیروهایش را تا پایان سال جاری از عراق خارج کند. خانم کلینتون که به تاجیکستان سفر کرده، پیام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را بار دیگر تکرار کرد که ایالات متحده با وجود بیرون آوردن نیروهایش از عراق به همکاری به این کشور ادامه می‌دهد و به کشورهای دیگر هشدار داد که آنها هم اقدامات مشابه سازنده در این زمینه انجام دهند. همچنین خانم کلینتون روز شنبه گفت با مقام‌های تاجیکستان درباره نگرانیش از محدودیت آزادی‌های مذاهب در این کشور گفتگو کرده است. خانم کلینتون که به دوشنبه سفر کرده در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای تاجیک خود گفت با سرکوب آزادی‌های مذهبی در تاجیکستان مخالف است و این امر منجر به تقویت افراط‌گرایی می‌شود. اوایل روز شنبه هیلاری کلینتون در شهر دوشنبه گفت که واشنگتن به شدت از حقوق بشر در تاجیکستان حمایت می‌کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از تمایل قدرت‌های جهانی برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران در صورت عزم جدی تهران برای حل و فصل مناقشه اتمی‌اش خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نامه‌ای که به سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران فرستاده، تأکید کرده اگر تهران به صورت جدی آماده ورود به مذاکرات مفید هسته‌ای است، قدرت‌های جهانی آماده‌اند ظرف چند هفته به پای میز مذاکره بیایند. بیش از 1000 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران با انتشار نامه‌ای به شورای صنفی این دانشگاه به کیفیت و غذای این دانشگاه اعتراض کردند. علاوه بر کیفیت بد غذای خوابگاه و صرف دانشگاه، دانشجویان دانشگاه مازندران به اجرا شدن طرح تفکیک جنسیتی و آنچه برخورد نامناسب حراست با دانشجویان نامیدن هم اعتراض کردند. دانشجویان دانشگاه مازندران در نامه خود خواستار رسیدگی و پیگیری مشکلات صنفی دانشجویان توسط مسئولان این دانشگاه شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN در پاسخ به موضع ایران در ارتباط با سوریه گفت که هیچ کس حق ندارد کسی دیگر را بکشد، چه دولت باشد چه مخالفان. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود که هیچ کس نباید در مسائل سوریه دخالت کند و پیشنهاد ایران این است که همه طرف‌ها در سوریه با هم مذاکره کنند. احمدی نژاد همچنین گفت که دولت‌ها باید نسبت به مردمشان احساس مسئولیت کنند. در خبر دیگر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که عامل برخی منازعات و کشمکش‌ها بیماری و مشکلات ساختاری قانون اساسی است که نیاز به اصلاحات دارد، چرا که ساختار آن نه کاملا پارلمانی است نه ریاستی. آیت الله خامنه ای اخیراً در سخنانی گفته بود که اگرچه در شرایط فعلی رئیس جمهوری ایران با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و این شیب خوب و مؤثری است، اما اشکالی نمی بیند که در آینده احتمالاً دور مجلس رئیس دولت را انتخاب کند. کیوان.
ممنونم از رضا. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم، اما گزارش هایی که قراره در برنامه امشب در ادامه با هم بشنویم. از هشدار هیلاری کلینتون به همسایگان عراق خواهیم گفت. و همچنین پایتخت یمن، صنعا، که بار دیگر صحنه درگیری شده است. با گذشت 2 روز از مرگ قذافی، هنوز جسد دیکتاتور سابق لیبی دفن نشده. ضمن اینکه پرسش‌ها درباره چگونگی مرگ قذافی نیز افزایش یافته. گزارشی داریم از اخبار گوناگون درباره رهبری که بعد از 42 سال قدرت به دست مخالفانش کشته شد. واکنش ایران به تهدید آمریکا برای تحریم بانک مرکزی. ایران میگوید سازمان ملل چنین تحریمی را نخواهد پذیرفت. بیشتر خواهیم شنید. حمایت مجلس ایران از تغییر شکل انتخاب رئیس دولت و جشنواره فیلم ابوظبی و درخشش سینمای ایران در این جشنواره. همه در مجله نیمه شب امشب. به گزارش خبرگزاری‌ها، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به همسایگان عراق هشدار داده که در امور این کشور دخالت نکنند و تاکید کرده که ایالات متحده آمریکا در منطقه همچنان حضوری نیرومند خواهد داشت. اخطار وزیر امور خارجه آمریکا در پی اعلام رسمی خروج تمامی نیروهای نظامی این کشور از عراق تا پایان سال جاری میلادی و به دنبال ابراز نگرانی برخی از محافل سیاسی در مورد دخالت‌های احتمالی جمهوری اسلامی ایران در عراق ابراز شده است. نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در آمریکا، و گزارشی درباره تازه‌ترین اظهارات وزیر امور خارجه این کشور.
خانم هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در هشدار شدید خود به همسایگان عراق از جمهوری اسلامی ایران نامی نبرد، ولی گفت به کشورهای منطقه و به ویژه همسایگان عراق تاکید می شود که ایالات متحده برای دفاع از منافع و امنیت مشترک همواره در کنار متحدان خود و از جمله عراق باقی خواهد ماند. خانم کلینتون روز شنبه در پایان سفر یک هفته‌ای خود به چند کشور شمال آفریقا، خاورمیانه و آسیا، در اشاره به پایان حضور نظامی آمریکا در عراق به مردم این کشور اطمینان داد که با آغاز فصل نوینی در روابط دو کشور، ایالات متحده همچنان در کنار آنها باقی خواهد ماند.
Today, I can report that as promised, the rest of our troops in Iraq will come home by the end of the year.
پرزیدنت اوباما روز جمعه خروج تمامی نیروهای آمریکا از عراق پس از نزدیک به 9 سال جنگ در این کشور را رسمیت بخشید. او گفت جنگ آمریکا در عراق پایان می‌گیرد.
After nearly 9 years, America's war in Iraq will be over.
به گزارش رویترز، منتقدان رئیس جمهور آمریکا هشدار می‌دهند که خروج کامل سربازان از عراق به جمهوری اسلامی فرصت می‌دهد تا دخالت و نفوذ خود در عراق را افزایش دهد. در این گزارش اضافه شده که هشدار خانم کلینتون نیز در رابطه با این نگرانی ها بوده است.
ان هذا يعد بدايه مرحله جديده.
در بغداد، نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه در یک کنفرانس تلفنی با پرزیدنت اوباما از تلیعه مرحله نوین در روابط دو کشور سخن گفت و اضافه کرد که این روابط در چارچوب پیمان استراتژیک دو کشور بر همکاری های علمی، بازرگانی، اقتصادی، کشاورزی و سایر زمینه ها تمرکز خواهد داشت. وال استریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک، روز شنبه در گزارشی نوشت که چشمانداز خروج کامل نیروهای آمریکا از عراق موجب هراس متحدان خاورمیانه ای واشنگتن شده، چرا که آنها از این بیمناکند که حکومت ایران از پایان حضور نظامی آمریکا در عراق بهره مند خواهد شد. وال استریت جورنال با اشاره به روابط نزدیک رهبری سیاسی عراق و به ویژه نوری المالکی، نخست وزیر شیعه آن کشور، با رهبران جمهوری اسلامی می نویسد که بغداد در مسائل مهم منطقه‌ای از دولت ایران پشتیبانی کرده است. روزنامه آمریکایی در این زمینه چند نکته از جمله از حمایت موضع جمهوری اسلامی در اوپک و پشتیبانی از بشار اسد رئیس جمهور سوریه را یادآور شده است. وال استریت جورنال همچنین از احتمال جایگزین شدن عراق به جای سوریه در انتقال پول و اسلحه از ایران به حزب الله لبنان و ستیز جویان فلسطینی نوشته و از آن با عنوان بدترین حالت یک سناریوی محتمل یاد کرده. ولی در همان حال رسانه‌ها و مطبوعات آمریکا در سایت‌های اینترنتی روز شنبه خود هشدار وزیر خارجه این کشور به همسایگان عراق را به طور گسترده‌ای بازتاب دادند.
گزارش نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا، را در شهر واشنگتن با هم شنیدیم. صنعا، پایتخت یمن، از ساعت‌های اولیه روز شنبه شاهد درگیری شدیدی میان نیروهای دولتی و مخالفان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن بود. این درگیری‌ها که دست کم 10 کشته بر جای گذاشت، ساعاتی پس از صدور قطعنامه محکومیت خشونت‌های یمن در شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز شد. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
تنها چند ساعت از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت خشونت‌های دولتی در یمن گذشته بود که درگیری‌های شدید پایتخت این کشور را همچون شهر اشباح کرد. نیروهای دولتی محله‌هایی را که در آن مخالفان علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن مستقر شده بودند، هدف حملات توپخانه خود قرار دادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه جمعه قطعنامه‌ای به اتفاق آرای اعضا صادر کرد که در آن خشونت مفرط به کار رفته از سوی نیروهای دولتی یمن علیه معترضان محکوم شده بود. 9 ماه از آغاز اعتراضها در یمن می‌گذرد. مخالفان خواهان سرنگونی نظام علی عبدالله صالح هستند. قطعنامه شورای امنیت خواستار توقف فوری خشونت‌ها در یمن شده است. این قطعنامه همچنین صالح را دعوت به امضای طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس در خصوص بحران یمن کرده است. طرح شورای همکاری خلیج فارس راهکاری برای انتقال مسالمت آمیز قدرت در یمن در مقابل مسئولیت قضایی علی عبدالله صالح و نزدیکانش ارائه می‌دهد. با این وجود قطعنامه شورای امنیت خواستار مجازات عاملان نقض حقوق بشر در یمن شده است. از آغاز اعتراض‌ها در یمن تا کنون بیش از 1000 غیرنظامی از جمله 10 زن و کودک کشته شده اند. لشکر اول زرهی ارتش یمن در بیانیه اعلام کرد که مکالمه ای تلفنی از علی عبدالله صالح شنود کرده که در آن دستور حمله به مناطق محل حضور مخالفان خود را می‌دهد. لشکر اول زرهی به فرماندهی علی محسن الاحمر از ابتدای آغاز اعتراض‌ها در یمن پیوستن خود را به معترضان اعلام کرده بود. بنابر بیانیه لشکر اول زرهی ارتش یمن، صالح در مکالمه تلفنی با فرزند خود که فرماندهی گارد ریاست جمهوری را بر عهده دارد میگوید: همه چیز را نابود کنید، نمیخواهم این آدمها را ببینم. عبدالفتاح حیدر تحلیلگر سیاسی یمنی در این باره میگوید: دو حادثه مهم برای صالح رخ داد. اولی کشته شدن قذافی رهبر لیبی بود و دومی و مهمتر صدور قطعنامه شورای امنیت بود. این دو اتفاق صالح را 2 قدم به عقب کشاند. او الان مردی مسلح است که تمایلی جدی برای مجازات مخالفان خود دارد. درگیری های صنعا در حالی صورت می گیرد که دولت یمن اعلام کرده است با قطعنامه شورای امنیت تعاملی مثبت خواهد داشت. خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صداهای مهیب انفجار از مناطق مختلف پایتخت یمن خبر داده است. بنابراین گزارش، در این درگیری ها دست کم 10 نفر کشته شده اند. آمبولانس ها تلاش می کنند که زخمی ها را از محله الحسبه واقع در شمال صنعا به مراکز درمانی منتقل کنند. این محله شاهد درگیری شدید میان نیروهای دولتی و افراد مسلح قبایل مخالف علی عبدالله صالح بود. درگیری های دیگری میان نیروهای ارتش و نیروهای تحت فرمان سرلشکر محسن الاحمر در نزدیکی میدان التغییر صنعا در گرفت. میدان التغییر محل تحصن معترضان یمنی در ماه‌های اخیر است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مجله نیمه شب رو پی می‌گیریم با گزارشی همچنان از خاورمیانه بحران زده، این بار لیبی. با وجود گذشت 2 روز از مرگ معمر قذافی رهبر پیشین لیبی، هنوز جسد او دفن نشده و اخبار مختلفی درباره نحوه خاکسپاری او منتشر می‌شود. در همین حال پرسش‌ها درباره چگونگی مرگ آقای قذافی افزایش یافته. جدیدترین تحولات لیبی را در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
بانک مقامات شورای ملی انتقالی لیبی پیش از این گفته بودند کالبد شکافی جسد معمر قذافی رهبر پیشین این کشور روز شنبه انجام خواهد شد، اما گزارش‌ها از بروز اختلاف نظر و تعویق کالبد شکافی جسد سرهنگ قذافی حکایت می‌کند. اختلاف نظر مقامات لیبی درباره کالبد شکافی باعث شده است دفن جسد آقای قذافی 2 روز بعد از کشته شدنش همچنان به تأخیر بیفتد. در 2 روز گذشته و با انتقال جسد معمر قذافی به شهر مصراته و نگهداریش در سردخانه، صدها لیبیایی برای دیدن جسد او صف کشیده بودند. خبرنگاران بین‌المللی گزارش دادند که 2 روز بعد از مرگ سرهنگ قذافی جسد او در حال متلاشی شدن است و کسانی که برای دیدنش صف کشیدند صورتهایشان را با پارچه پوشاندند تا بوی تعفن اذیتشان نکند. هنوز مشخص نشده است که آیا رهبر سابق لیبی در مصراته دفن خواهد شد یا جسدش برای دفن به شهر سرت زادگاهش یا شهر دیگری منتقل خواهد شد. پیش از این مقامات رسمی شورای ملی انتقالی لیبی گفته بودند که مراسم تدفین سرهنگ قذافی به صورت محرمانه انجام خواهد شد. این احتمال هم داده می شود که شاید مقامات لیبی بخواهند جسد آقای قذافی را به دریا بسپارند تا مانع از تبدیل محل دفنش به زیارتگاه شوند. در این حال همچنان پرسش‌های بیشتری درباره وضعیت سرهنگ قذافی از زمان دستگیری تا هنگام مرگش مطرح می‌شود. در حالی که محمود جبرئیل رئیس اجرایی شورای ملی انتقالی لیبی گفته است که مشخص نیست قذافی به ضرب گلوله مخالفان یا هواداران حکومت سابق کشته شده، یک مقام بلندپایه شورای ملی انتقالی بدون ذکر نامش به خبرگزاری رویترز گفته است که وی به دست نیروهای شورای انتقالی پس از دستگیری کشته شده است. تصاویر ویدیویی که در زمان بازداشت سرهنگ قذافی ثبت شدند نشان می‌دهد که او در زمان دستگیریش در روز پنجشنبه گذشته در شهر سرت زنده بود و کمی بعد مرد. با افزایش پرسش‌ها درباره نحوه مرگ آقای قذافی، مقامات سازمان ملل متحد و همچنین خانواده سرهنگ قذافی خواهان انجام تحقیقات کامل درباره چگونگی مرگ او شدند. در همین زمینه اداره حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ابراز نگرانی کرد که آقای قذافی ممکن است پس از دستگیری اعدام شده باشد. در واشنگتن مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از مقامات شورای ملی انتقالی لیبی خواست که فرایند بررسی علت دقیق و شرایطی که منجر به مرگ قذافی شده است را به صورت باز و شفاف پیش ببرند. ولی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است که نحوه مرگ آقای قذافی پرسش برانگیز بوده است.
گزارش بابک غفوری آذر را شنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جمهوری اسلامی ایران تهدید آمریکا برای تحریم بانک مرکزی ایران را مردود دانست و اعلام کرد که سازمان ملل متحد چنین تحریمی را نخواهد پذیرفت. جزئیات بیشتر این گزارش را از نادر صدیقی همکارمون در آمریکا می‌شنویم.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از خبرگزاری دولتی ایسنا نوشته است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تحریم احتمالی این بانک گفته است که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان جدا از دولت و مستقلند و اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود غیر عادلانه و غیر منطقی قلمداد خواهد شد. آقای بهمنی اتهام توطئه تروریستی در پایتخت آمریکا توسط عوامل جمهوری اسلامی را دروغ خوانده و گفته است بانک مرکزی جدا از دولت و خارج از این گونه مسائل است. اشاره وی به گفته مقام‌های دولت آمریکاست که روز 13 ماه جاری میلادی از بررسی تحریم احتمالی بانک مرکزی ایران خبر دادند. از جمله معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم مالی در آن روز به یک کمیته سنای آمریکا گفت که در پاسخ به طرح توطئه تروریستی مقام‌های دولت ایران از جمله تحریم بانک مرکزی در دست بررسی است.
Although U.S. financial institutions are already generally prohibited from doing business with any bank in Iran, including the CBI.
آقای کوهن گفت اگرچه تمام نهادهای پولی و مالی آمریکا به طور کلی از معامله با بانک‌های ایران و از آن جمله بانک مرکزی ایران منع هستند، ولی اقدامات بیشتر علیه این بانک در صورتی که از پشتیبانی چند جانبه برخوردار شود، بانک مرکزی ایران را بیشتر منزوی خواهد کرد و این تأثیر شدیدی بر دولت ایران خواهد داشت.
I can assure the committee that all options to increase the financial pressure on Iran are on the table.
وی به سناتورهای آمریکایی اطمینان خاطر داد که تمام گزینه‌ها برای افزایش فشار مالی بر جمهوری اسلامی روی میز قرار دارند. کارشناسان اقتصادی و مالی پیش از این گفتند که اعمال تحریم علیه بانک مرکزی ایران در یافتای پولی دولت تهران از صادرات کشور به ویژه فروش نفت را که منبع حیاتی و اساسی درآمد جمهوری اسلامی محسوب می شود بسیار دشوار خواهد کرد. به گفته این کارشناسان حتی بدون اعمال تحریم بانک مرکزی اخیراً دولت ایران به طور موقت از دریافت 5 میلیارد دلار درآمد نفتی محروم شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، مسعود دانشمند، یک عضو اتاق بازرگانی ایران، به خبرگزاری ایلنا گفته است که تحریم بانک مرکزی پیامدهای بسیار سنگین و ناگواری بر ایران خواهد داشت و برای اقتصاد ایران قابل تحمل نخواهد بود. پس از اعلام کشف توطئه ترور در واشنگتن که انگشت اتهام آن متوجه مقام‌های نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران است، ایالات متحده و اتحادیه اروپا چند نفر از مقام‌های دولتی ایران را در لیست سیاه تحریم‌ها قرار دادند و معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا تصریح کرد که تلاش‌هایی هم برای پشتیبانی از تحریم بانک مرکزی آغاز شده است. آقای کوهن در کمیته امور مالی و بانکی سنای آمریکا گفت بسیار مهم است که اقدام علیه بانک مرکزی ایران تأثیرگذار باشد. به گزارش رویترز، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته است که این بانک راهکارهایی برای مقابله با چنین تحریم احتمالی در اختیار دارد، ولی از پرداختن به این راهکارها خودداری ورزیده است. اقدام سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم جدید علیه حکومت ایران و از آن جمله بانک مرکزی ایران نیازمند تصویب قطعنامه از سوی شورای امنیت خواهد بود که در آن چین و روسیه دارای حق وتو هستند.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. کمتر از یک هفته بعد از اظهارات آیت الله خامنه ای درباره احتمال تغییر شیوه انتخاب مسئولان قوه مجریه، روز شنبه رئیس مجلس ایران همراه تعدادی از نمایندگان به ابراز حمایت از این تغییرات احتمالی پرداختند. همزمان محمود احمدی نژاد نخستین واکنش را به این موضوع نشان داد. بابک غفوری آذر گزارش میداد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اخیراً در سخنانی گفته بود که اگرچه در شرایط فعلی رئیس جمهوری ایران با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود، اما اشکالی نمی بیند که در آینده احتمالاً دور مجلس رئیس دولت را انتخاب کند. در واکنش به این اظهارات، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که استقرار نظام پارلمانی موجب هماهنگ‌تر شدن قوا و نظم ساختار سیاسی می شود. او گفته است زمانی که رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود، پارلمان راحت‌تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند. همزمان با این اظهارات، حمید رضا کاتوزیان نماینده مجلس که نخستین بار از وجود طرحی برای جایگزینی نخست وزیر به جای رئیس جمهور خبر داده بود، در گفتگو با خبر آنلاین از احتمال تغییر ساختار مجلس پیش از تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی خبر داده و گفته است در نظام پارلمانی هزینه برکناری نخست وزیر کمتر است. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بیان این گفته ها را نشانه جدی‌تر شدن اراده انجام تغییرات در ساختار قدرت ایران می‌داند.
آقای کاتوزیان چون خودش به شکل شاید اولین بار بود که علنی این موضوع رو مطرح کرد، خب از حامیان این طرح سعی کرده اون رو بیشتر باز بکنه بحث رو. با حمایت آقای علی لاریجانی خب این موضوع رو جدی‌تر می‌کنه و هر دوی اونها دارن به نوعی از مزیت نظام ریاست جمهوری پارلمانی یا بر جمهوری ریاستی مطرح میکنن و به نوعی هم دارن به لحاظ سیاسی اونو تقویت میکنن و جدیترش میکنن در صحنه.
مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار در پاریس نیز درباره اظهارات امروز رئیس مجلس ایران اعتقاد دارد
این البته حمایت واجد دو وجه است. یکی اینکه به هر حال چون مثل همیشه رهبر جمهوری اسلامی حرفی زده، بقیه مسئولان در مقام تمجید ستایش اون برمیان، یا از زاویه دیگه میتونیم استناد کنیم به یک توافقات یا صحبت‌هایی که پس پرده سیاست در حاکمیت جمهوری اسلامی مطرح شده و اینجا از طرف آقای لاریجانی هم در حال بازتولید تبلیغ اون هست.
آقای کاتوزیان در صحبت‌های روز شنبه‌اش گفته که شاید نیاز باشد قبل از تغییر ساختار حکومتی شیوه انتخاب نمایندگان مجلس نیز تغییر کند و افرادی به مجلس راه بیابند که منتخب حوزه انتخابیه استانی باشند. این صحبت‌ها نشان از وجود اراده جدی در میان حاکمان جمهوری اسلامی برای انجام تغییرات دارد، اما آیا زمینه انجام چنین تغییراتی در جامعه ایران فراهم است؟ علی افشاری پاسخ این سوال را چنین می‌دهد.
شان را یه دفعه به جامعه نداره، چون این موضوع از درون بلوک قدرت میاد، با شرایط در اونجا مساعد باشه و به نظر من مستقل از خاص مردم و شرایط مساعد جامعه افرادی که دنبال این پروژه هستن برنامه خودشون رو جلو میبرن. ولی اینکه در چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد، چون این امر نیازمند تغییر قانون اساسی هست و از اونجایی هم هست که این موضوع خب به هر حال حتما باید در دوره رهبری خود آقای خامنه‌ای صورت بگیره، یکی یکی از فاکتورهای تعیین کننده زمان اون، پس از اینکه اجماعی در بین نیروهای مؤثر در هسته بلوک قدرت پیش اومد، بستگی به این داره که آقای خامنه‌ای چه برآوردی از طول عمر خودش داره و بر اون اساس این رو تنظیم میکنه.
اما فرخ نگهدار، دیگر تحلیلگر سیاسی ایران، اعتقاد دارد که انجام چنین تغییرات گسترده‌ای با مقاومت‌های همراه خواهد شد.
شرایط فعلی کشور اگر بخواهیم تغییری در قانون اساسی ایجاد بکنیم، در جهت تشدید اختیارات رهبری و کنترل بیشتر رهبری بر روندها، بالا بردن مقام ایشون و تبدیل ایشون به نیمه خدا روی زمین، یک همچین امکاناتی در اختیار دستگاه هست و میتونه این کار رو انجام بده با اعمال زور. ولی قطعا این تغییرات منفی خواهد بود، اعتراضات بیشتری در جامعه رقم خواهد زد و مشکلات بیشتری برای نظام، به خصوص با توجه به وضعیت کاملا بحرانی که در محیط ایران، در منطقه و در دنیا در رابطه با ایران وجود داره.
اظهارات حمایت آمیز نمایندگان شناخته شده مجلس ایران از طرح تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در حالی بیان می شود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران جمعه شب در گفتگو با شبکه CNN در نخستین واکنش به این موضوع اظهار کرد که فکر نمی کند مباحث مطرح شده در این باره موضعی علیه دولت باشد، اما در همین حال گفت که در قانون اساسی مکانیزم تغییر این قانون پیش بینی شده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم. سینمای ایران در جشنواره فیلم ابوظبی درخشید. در این جشنواره که به معرفی استعدادهای سینمای عرب اختصاص دارد، چندین فیلم بلند و کوتاه ایرانی نیز به نمایش درآمد و با استقبال پرشور تماشاچیان و منتقدان روبرو شد. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی از مراسم پایانی این جشنواره گزارش می‌دهد.
روز جمعه فستیوال فیلم ابوظبی کار خود را با نمایش فیلم ایرانی جدایی نادر از سیمین به پایان برد. این دومین نمایش این فیلم در ظرف دو روز بود، ولی با این همه سالن سینما کاملا پر بود. در ابتدا یکی از همکاران جشنواره پیغام اصغر فرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین را برای تماشاچیان خواند که از آنها می‌خواست بدون هیچ پیش‌داوری به تماشای این فیلم بنشینند و به آنها قول داد که در پایان نمایش فرهادی به پرسش‌های تماشاچیان پاسخ خواهد داد.
من که می‌خوام
دخترت
برات اهمیت نداره، آینده دخترت برات مهمه. اصلا اینا بحث رو بعد دخترت چه فکر می‌کنه؟ برای چه مهمه آینده دخترت؟
این فیلم با استقبال پرشور تماشاچیان ایرانی و غیر ایرانی روبرو شد و در پایان هم اصغر فرهادی از جنگ‌هایی گفت که انسان در زندگی خود با آنها دست و پنجه نرم می‌کند.
این داستان‌ها جنگ‌ها و دعواهای زیادی وجود دارد. بعضی از دعوا بین دو تا طبقه اجتماعی و مثل دو تا خانواده که از دو طبقه اجتماعی دارن هم دعوا می‌کنند. بعضی از این دعواها درون یک خانواده است، مثل دعوایی که بین یک زن و شوهره، ولی این دعواها در مقابل جنگی که هر آدمی با خودش داره کوچیکن، بزرگترین جنگ انسان با خودشه. من این جنگ رو در واقع که همه بیرون رو توش حرف زدم.
در مراسم پایانی فیلم جدایی نادر از سیمین جایزه ویژه هیئت داوران به ارزش 50,000 دلار را از آن خود کرد. گفتنی است که جایزه 100,000 دلاری بهترین فیلم داستانی جشنواره هم به فیلم خورشت مرغ با آلو ساخته مرجان ساتراپی کارگردان پرآوازه ایرانی اهدا شد. از سینمای موفق ایران قرار بود یک فیلم دیگر به نام اسب حیوان نجیبی است به کارگردانی عبدالرضا کهانی در بخش مسابقه اولین اکران بین المللی خود را داشته باشد، اما در آخرین لحظه اعلام شد که مقامات ایران به این فیلم اجازه نمایش در جشنواره ابوظبی را ندادند. از دیگر چهره‌های برجسته سینمای ایران باید از بهمن قبادی نام ببریم که ریاست هیئت داوران بخش مسابقه افق‌های جدید جشنواره را بر عهده داشت. این پنجمین جشنواره فیلم ابوظبی بود که در پایتخت امارات برگزار می‌شد و اختصاص به معرفی استعدادهای عرب و منطقه خاورمیانه داشت. در مجموع 96 فیلم در چندین بخش مسابقه در این جشنواره به نمایش گذاشته شد. سام هدا، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. اگر اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، به شما درود میفرستم. در نیمه دوم مجله نیمه شب بازپخش برنامه دیدگاه های این هفته پخش خواهد شد، اما قبل از اون میریم سراغ تازه ترین خبرها با فرین عاصمی.
با سلام. ایالات متحده ای آمریکا روز شنبه خواستار انتقال فوری قدرت در یمن شد. بیانیه آمریکا در این باره پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل صادر شد که خشونت‌ها در یمن را محکوم کرده بود و به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن دستور داده بود بدون تأخیر از قدرت کنارگیری کند. این قطعنامه همچنین حملات مرگبار دولت یمن به تظاهرات صلح‌آمیز مردم در شهرهای مختلف این کشور را که از ماه ژانویه آغاز شده محکوم کرده است. روز شنبه دست کم 10 نفر در درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان در شهر صنعا کشته شدند. محمود احمدی نژاد در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN در پاسخ به موضع ایران در ارتباط با سوریه گفت که هیچ کس حق ندارد کسی دیگر را بکشد، چه دولت باشد چه مخالفان. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود که هیچ کس نباید در مسائل سوریه مداخله کند و پیشنهاد ایران این است که همه طرف‌ها در سوریه با هم مذاکره کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه بدون اشاره به نام ایران به همسایگان عراق هشدار داد که در مسائل داخلی عراق دخالت نکنند. این هشدار پس از آن داده شد که آمریکا اعلام کرده قصد دارد نیروهایش را تا پایان سال جاری میلادی از عراق خارج کند. خانم کلینتون که به تاجیکستان سفر کرده پیام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را بار دیگر تکرار کرد که ایالات متحده با وجود بیرون آوردن نیروهایش از عراق به همکاری با این کشور ادامه می‌دهد و به کشورهای دیگر هشدار داد که آنها هم اقدامات مشابه سازنده در این زمینه انجام دهند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه گفت که کشورش گفتگوها بر سر آموزش نیروهای عراقی توسط آمریکا را با واشنگتن ادامه خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که همه نیروهای آمریکا که در عراق هستند تا پایان سال جاری میلادی از این کشور خارج خواهند شد. نوری المالکی نخست وزیر عراق همچنین گفت که عراقی ها از آمریکا خواهند خواست تا گفتگو بر سر تعداد آموزش دهندگان آمریکایی و زمان آموزش و اقامت آنها در عراق را از سر گیرند. بیش از 1000 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران با انتشار نامه‌ای به شورای صنفی این دانشگاه به کیفیت و قیمت غذای این دانشگاه اعتراض کردند. علاوه بر کیفیت بد غذای خوابگاه و سلف دانشگاه، دانشجویان دانشگاه مازندران به اجرا شدن طرح تفکیک جنسیتی و آنچه برخورد نامناسب حراست با دانشجویان می‌نامیدند هم اعتراض دارند. دانشجویان دانشگاه مازندران در نامه خود خواستار رسیدگی و پیگیری مشکلات صنفی دانشجویان توسط مسئولان این دانشگاه شدند. به گزارش سایت دانشجو نیوز، منابع دانشجویی در بابلسر گزارش دادند که بعضی از اعضای شورای صنفی و بسیج هم این نامه را امضا کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری‌های ایران گفته که عامل برخی منازعات و کشمکش‌ها بیماری و مشکلات ساختاری قانون اساسی است که نیاز به اصلاحات دارد، چرا که ساختار نه کاملاً پارلمانی است نه ریاستی. آیت الله خامنه‌ای اخیراً در سخنانی گفته بود که اگرچه در شرایط فعلی رئیس جمهوری ایران با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و این شیوه خوب و موثری است، اما اشکالی نمی‌بیند که در آینده احتمالاً دور مجلس رئیس دولت را انتخاب کند. کیوان
ممنونم. تا سعی خبرها رو از فرین شنیدیم و میریم سراغ تکرار برنامه دیدگاه‌های این هفته که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده و اختصاص داره به مسئله طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم برنامه دیدگاه‌ها رو میشنویم.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. طرح سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور پس از مدت‌ها معوق ماندن بار دیگر به یکی از موضوع‌های اصلی رسانه‌های ایران بدل شده است. این بار با طرح استعفای علی مطهری نماینده متنفذ تهران که طراح اصلی این سوال بود و وعده محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس که گفته است در صورت حفظ حد نصاب این سوال این هفته اعلام وصول می شود. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول چنین طرحی مستلزم امضای اولیه دست کم یک سوم نمایندگان است، 73 نفر از آنها. و علی مطهری در استعفانامه خود گفته بود که حتی اگر بنابر ادعاها 12 نماینده مجلس امضای خود را از پای این طرح برداشته باشند، این طرح همچنان از امضاهای لازم برای اعلام وصول و اجرایی شدن برخوردار است. طرح سوال از رئیس جمهور چند ماه پیش زمانی که اختلاف میان رئیس جمهور و رهبر بالا گرفته بود 100 امضا با خود داشت، اما در آن زمان گفته شد که مسئولان ارشد نظام طرح چنین سوالی را به مصلحت نمی‌دانند. احتمال اعلام وصول این طرح در این هفته همزمان است با تشدید حملات منتقدان اصولگرای دولت در مجلس از محمود احمدی نژاد و جریان فکری همراه با او که این روزها با عنوان جریان انحرافی توصیف می شود. از جمله انتقاد هفته اخیر اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که هفته گذشته گفته بود که اگر محمود احمدی نژاد امروز نامزد انتخابات خرداد 1388 بود به او رأی نمی داد. آیا این هفته مجلس شاهد طرح سوال از رئیس جمهور خواهد بود؟ طرح احتمالی این سوال چه تأثیری بر فضای رقابت‌های درونی اصولگرایان و نیز رقابت آنها با اصلاح طلبان خواهد داشت؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. فاطمه گوارایی از شورای فعالان ملی مذهبی در تهران، محمد علی توفیقی عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در پاریس و علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی در تورنتو. اول با شما آغاز میکنیم خانم فاطمه گوارایی در تهران. برای اولین بار در سه دهه اخیر افکار عمومی ایران شاهد به چالش کشیده شدن رئیس جمهور از سوی نمایندگان در قالب طرح سوال خواهد بود.
میدونید این مسئله کاملا مرتبط هست با اینکه چراغ سبز لازم برای طرح سوال در مجلس از سوی بالاترین مقامات نظام به نمایندگان مجلس داده شده باشه. متاسفانه این مجلس یکی از فرمایشی ترین مجلس هایی هستش که در طول ادوار وجود اصلا پدیده به نام قوه مقننه ما در ایران داریم. بارها مسئله طرح سوال از رئیس جمهور مطرح شده و بارها با ابراز مخالفت هایی که از سوی محافل نزدیک به بالاترین مقامات نظام مطرح میشه این مسئله منتفی شده. الان ابعاد این مسئله با استعفای آقای مطهری یه ذره جدی تر شده و ایشون اعلام کرده که عدم طرحش در مجلس به نشانه عدم استقلال هست. من اتفاق بر رویداد خاصی رو نمیبینم مگر اینکه اظهارات اخیری که آقای مشایی کردن یا عدم همراهی کاملی که ریاست قوه مجریه با بالاترین مقامات مملکتی در رابطه با اتهاماتی که در رابطه با دخالت ایران در ترور سفیر عربستان به وجود اومده بود و اون حد لازم از همراهی ریاست قوه مجریه با این مسئله دیده نشد در برخورد و یا به تلاشایی که در این شرایط برای همراهی همه قوای نظام در برابر شرایطی بین المللی که در برابر ایران قرار گرفته از دوی قوه مجریه و ریاست جمهور دیده نمیشه، همه اینها رو روی هم بگذاریم شاید به این نقطه رسانده باشن که لازم باشه مثلا یک گرفتن گوشی برای دادن هشدار با طرح سوال در مجلس وجود اومده باشه. هرچند که من خود حتی این اتفاقم حدیده خیلی خاصی نمیدنم برای اینکه معتقدم که ریاست قوه مجریه بارها نشون داده که میتونه این جریان رو به ضد خودش تبدیل بکنه، یعنی مصاحبه رو، طرح سوال رو، استیضاح شدن رو، همه رو به بازی که طرف مقابل باش شروع کرده و یا برخوردی که میخواد باش انجام بده بکشونه، در نتیجه به اون هدفی که طراحان اون مسئله از اون در پیش گرفتن نخواهد رسید. بنابراین من نتیجه خیلی مثبتی رو چه در رابطه با طرح سوال از رئیس جمهور به نتیجه رسیدنش نمیبینم، چه در صورتی که حتی این اتفاق هم رخ بده معتقدم که اتفاق خیلی خاصی نخواهد افتاد. آقای احمدی نژاد تو این بازی با توجه به برگ‌های برنده‌ای که در دستشون دارن قضیه رو به طرف مقابل واگذار نخواهند کرد.
آقای محمد علی توفیقی، شما چی فکر میکنین؟ آقای باهنر در سخنان اخیرش در شرایطی بار دیگر بر نظر منفی اونچه بزرگان نظام نامیده در مورد طرح سوال از رئیس جمهور پافشاری کرده بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در جمع دانشگاهیان کرمانشاه تاکید کرده که رهبری نه حق داره نه میتونه و نه قادره در اختیارات قوای سگانه دخالت کنه، مگر در جایی که به گفته او سیاستی به کج شدن راه انقلاب منجر شه. آیا این گفته ها رو چراغ سبزی برای طرح سوال از رئیس جمهور میشه ارزیابی کرد، یا تصور میکنید که همچنان ممکنه با نظر منفی رهبر جمهوری اسلامی ایران این موضوع در دستور کار قرار نگیره؟
موزه صحبت از اون هستش که بسیاری از حامیان گذشته احمدی نژاد اون حمایتی رو که از اون داشتن دیگه ندارن و حتی به طور صریح، مثلا چند روز پیش آقای کوثری که مصاحبه کرد، خبرنگاری از ایشون پرسید که اگر دوباره رأی گیری میشد شما رأی میدادید به آقای احمدی نژاد یا نه، ایشون گفتن که نه من رأی رو نمیدادم، و یا به طور واضح‌تر از اون آقای مصباح که جزء تئوریسین‌های تیم آقای احمدی نژاد به حساب می اومدن، امروز به طور واضح و مشخصی حمایت و وضعیتی رو که در گذشته نسبت به آقای احمدی نژاد داشتن تغییر دادن. بنابراین من تصور می کنم که صحنه فعلی متغیرهایی که در ایران وجود داره زمینه سوال کردن از احمدی نژاد رو فراهم کرده. اگرچه رهبر جمهوری اسلامی و جناح حاکم بسیار تمایل دارن که احمدی نژاد این دوره رو به سلامت و در شرایط نرمال و طبیعی طی بکنه و به قول خودشون بیشتر از این شلوغکاری نکنه، اما در این حال تمایل دارن که یک احمدی نژاد تضعیف شده و کاهش یافته از نظر پایگاه اجتماعی به انتهای دوره برسه، که به نظر من یکی از مهمترین مواردی که میتونه این پروژه رو تکمیل بکنه بحث طرح سوال هستش، به خاطر اینکه اساساً آقای مطهری دلیل اصلی استعفای خودش رو مطرح نشدن طرح سوال اعلام کرده و از اون ور در خود استعفانامه هم توضیح داده که نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشته و از او خواسته که نظرش رو در این مورد اعلام بکنه، و چون نظری اعلام نکرده بنابراین آقای مطهری در همونجا هم به صراحت اعلام کرده که نظر رهبر نظام مبتنی بر رضایت و یا حداقل بی‌نظری است. و از سوی دیگه همینطور که شما اشاره کردید، در سفر کرمانشاه آقای خامنه‌ای این موضوع رو مطرح کردن که رهبر در امور قوا دخالت نمی‌کنه، که البته همه می‌دونن که رهبر فقط در مواردی دخالت نمی‌کنه که قوا تأمین کننده نظرات او باشد. بنابراین اگر صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای رو پاسخی به سوال آقای مطهری که در استعفانامه‌اش مطرح کرده بدونیم، میشه این گونه تلقی کرد که رهبر جمهوری اسلامی چراغ سبز خودش رو برای طرح سوال از احمدی نژاد که میتواند زمین ساز تضعیف او در انتهای دوره ریاست جمهوری باشد رو اعلام کرده. بنابراین به نظر میرسه که در همین هفته طرح سوال از احمدی نژاد اعلام وصول و به صحنه مجلس کشیده خواهد شد.
آقای علیرضا حقیقی، به نظر شما تا چه حد سرنوشت دولت محمود احمدی نژاد در دو سال باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی به مسائلی مثل طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور گره خورده؟ آیا ممکنه پیامد طرح چنین سوال یا حتی مستقل از اون رخدادها به سمتی پیش بره که دولت محمود احمدی نژاد نتونه دوره 4 ساله قانونیش رو به پایان ببره؟
در حال حاضر به نظر میرسه روز به روز تقریبا اکثر نهادهای قدرت، جناح‌های اصولگرا، همشون به این نتیجه رسیدن که هر یک روز ادامه تداوم قدرت آقای احمدی نژاد از جنبه بین‌المللی، از جنبه داخلی، به ویژه در حوزه اقتصادی و مسائل مختلف، ضررهای زیادی رو متوجه آینده نظام میکنه. سرعتی که جناح آقای مشای احمدی نژاد برای تأمین منابع مالی برای آینده خودش از طریق دست اندازی به بودجه‌های دولتی و یا مواردی مانند آقای امیر قصری انجام داده، اونها رو به شدت نگران کرده که قولی ایجاد میشه که ممکنه نتونن باش مواجه بشن. مضافاً به اینکه اسناد و اطلاعاتی از سوی این جناح خارج شده، حتی ممکنه به خارج از کشور برده شده باشه که بتونه برخورد کنه اگر مجلس یا جناح‌های دیگه بخوان علیه کلیت دولت اقدام کنن. در مجموع به نظر میرسه اونها دارن پروژه دمش کنترل رو ایجاد میکنن، به این مفهوم که ببینن اگر دولت بخواد تغییر بکنه چگونه میتونن تبعاتش رو کنترل کنن. طرح سوال از رئیس جمهور و استیضاح وزیر اقتصاد دو تا زمینه رو فراهم میکنه که بتونن این تست رو در گام‌های اول مورد ارزیابی قرار بدن. علاوه بر این نباید یادمون بره که نمایندگان مجلس خودشون هم بازیگر سیاسی هستن. من با نظر آقای توفیق موافق نیستم. نمایندگان مجلس در یه جاهایی که به ویژه منفعت خودشون هست میتونن بازی شخصی انجام بدن. ببینید انتخابات مجلس که داره پیش میاد، بخش از این نمایندگان ممکن است سند سیاسی حذف بشن و خب طبیعی است که اگر احساس کنن که دولت آقای احمدی نژاد نقش کلیدی داره در حذف اونا، میتونن با پافشاری خودشون با ترسال تغییری یا فضای جدیدی رو برای سند سیاسی ایجاد کنن، چون در این صورت ممکنه دولت بره به سمت لابی کردن با این نمایندگان و بخواد امتیازاتی بده به اونها که اونها ترسالشون رو پس بگیرن، یا به هر حال در موقعی که مسئله سال مطرح میشه استیضاح آقای احمدی نژاد با رأی منفی مجلس روبرو بشه. به هر حال در مورد آقای احمدی نژاد هم این تصور بود، از اول این تصور بود که ایشون کاری نیست و همه نقشا رو به نهادهای قدرت نسبت میدن، ولی معلوم شد که آقای احمدی نژاد هم خودش بازیگر سیاسی است. نظر من همه کسانی که در سنین سیاسی ایران حضور دارن میتونن نقش مستقل خودشون رو هم ایفا کنن و این نقش مستقل میتونه در بازی کلی تاثیرگذار باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
بعد از سوالی که از خانم گوارایی میخوام بپرسم، الان آقای محمد علی توفیقی میتونن به گفته‌های شما آقای علیرضا حقیقی واکنش نشون بدن، ولی حالا خانم فاطمه گوارایی، در این میان از اردوگاه اصلاح طلبان در داخل کشور چه صدایی به گوش میرسه؟ آیا اصلاح طلبان از جمله در همین موضوع طرح سوال از رئیس جمهور دستی در آتش اختلاف میان حامیان و منتقدان اصولگرای محمود احمدی نژاد دارن، یا تنها تماشاگر منازعه دو گروه رقیب خود میمونن؟
ببینید، بعد از فشارهای بسیاری که بر اصلاح طلبان در بعد از انتخابات 1388 به وجود آمده، البته این فشارها همواره بوده، فاز و شدتش در سال 88 تغییر کرده. این فشارها نه تنها کاسته نشده که ادامه هم داره. یعنی شما هم فشار بر رهبران جنبش سبز و بیخبری از اونها وجود داره، هیچگونه تغییری در شرایط اونها داده نشده، و همینطور در کسانی که به نوعی چهره های شاخص این جریان محسوب میشن، حتی در مواردی به انتقام گیری شخصی از بچه های جوانی که توی زندان ها بر اصولشون پافشاری کردن و تن به خواسته های اونها ندادن، با وارد آوردن ضربات شلاق و ایجاد رعب و وحشت عمومی در میان نسل پایین سنتر جنبش سبز در واقع ایفا کردن. بحث اصلی در واقع در اینجاست. به نظر من اصلاح طلبا در این بازی به هر حال نسبت هایی که با جناهای مختلف اونها برقرار کرد داشتن و روابطی که داشتن، این روابط و میزان صداقت و پایداری که بر روی حرفای اونها نشون دادن و عملکرد خود احمدی نژاد در طی این چند سال که اثباتی بر گفته های اصلاح طلبا بوده، قطعا در تشدید اختلاف های میان اصولگرایان و اختلافات میان جناح دولت و سایر جناح‌های در قدرت تاثیرگذار خواهد بود. ولی آن چیزی رو که ما شاهد هستیم به طور مستقیم نقش دیده نمیشه، چون اصلاح طلبا در این بازی فعلا در کنار هستن. یعنی اصلا نیروی عمده ای الان در بیرون از زندان و در بیرون از حصار وجود نداره که بخواد این صحنه معادلات و بازی رو بالا و پایین بکنه. در واقع این چیزی که داره روی میده الان در بطن و درون خود جریان اصولگرایان هستش و بازی هستش که بر اساس کسب منافع بیشتر و قدرت بیشتر رخ داده، و اونقدر این بازی شدیده و این قدرت گرفتن حاد هستش که حتی قبلا مثلا اگر گفتن جریان فتنه دوباره سر برمیاره، با گفتن این حرف ممکن بود که اونها دوباره به وحدت برسن، یا در این شرایط بین المللی که الان ایران از جوانب مختلف داره تهدید میشه، به نوعی عقب نشینی رو در برخوردهای درونی اونها با هم شاهد باشیم، اساسا این گونه نیست و نشون میده که جریان بازی قدرت در کیفی که الان از مدت‌های قبل انحصار قدرت رو در اختیار خودش در آورده، به لحاظ دستیابی و ابزار و کانال‌های قدرت به مراحل خیلی خیلی خطرناکی نزدیک شده، تا جایی که حتی منافع ملی و کشور ظرفی است که همه ما داریم توش زندگی میکنیم، تو این رابطه اساسا فراموش شده و به کنار نهاده شده. بنابراین من معتقدم که اصلاح طلبا تو این بازی موتور نیروی محرکی جلوی صحنه نیستن، بلکه کسب بیشتر قدرت و منابع قدرت و ابزار قدرت هستش که موتوری هستش که این اختلافات و درگیری ها رو در درون باند اقتدارگرایان و اصولگرایان دامن میزنه.
آقای محمد علی توفیقی، اول بذارین به همین نکته بپردازیم، بعد وقت تموم کردین من اون نکته ای رو که آقای علیرضا حقیقی مطرح کردن باهاتون در میون میذارم. آقای توفیقی، همونطور که محمد رضا با هنر هم تاکید کرده، تا زمان اعلام وصول سوال از رئیس جمهور نامهای امضا کنندگان افشا نمیشه و از این رو مشخص نیست که آیا این سوال تنها مورد حمایت منتقدان اصولگرای محمود احمدی نژاد هست یا اینکه اصلاح طلبان هم از اون حمایت کردن. الان خانم گوارایی داشتن میگفتن که اصلاح طلبان در اینجا نقش زیادی ندارن. شما حضور اصلاح طلبان رو در مناقشه میان دو گروه اصولگرای حامی و منتقد محمود احمدی نژاد چطور ارزیابی میکنی؟
در مجلس همین گونه هستش و میشه گفت که نمایندگانی که تحت عنوان فراکسیون اقلیت و یا اصلاح طلبان شناخته میشن از قدرت تاثیرگذاری چندانی بر معادلات مجلس برخوردار نیستند و شاید هم اساسا یکی از دلایل این که خودشون تمایلی ندارن به اظهار نظر کردن و یا موضع گیری در همین زمینه ها برمیگرده به همین شناختی که از موقعیت و جایگاه خودشون دارن. و البته در این حال اونها توجیهشون این هستش که هر گونه موضع گیری و یا صحبت علنی ما میتونه به اتحاد و همگرایی بیشتر بین اصولگرایان و در این حال کمک بشه به تثبیت وضعیت احمدی نژاد. البته به غیر از اینها مسائل دیگری هم میتونه مطرح باشه. اصلاح طلبانی که در مجلس هستن از حاشیه امن بسیار پایینی برخوردارن و در این حال ممکن است مصلحت طلبی هایی با توجه به نزدیکی زمان انتخابات که باید از فیلتر تنگی به نام شورای نگهبان حداقل برای اصلاح طلبان عبور بکنند، خب اینها میتونه در تصمیم گیری اونها، موضع گیری و یا اظهار نظرهاشون اثر بگذاره. گرچه صحبت هایی هست که تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس این نامه سوال از رئیس جمهور رو امضا کردن.
حالا اگه میشه در مورد اون نکته ای هم که آقای علیرضا حقیقی گفتن در مورد نمایندگان مجلس نظرتون رو بگید.
ببینید، اساسا طرح سوال و یا استفاده از سایر فاکتورهایی که در مجلس طراحی شده، البته در یک مجلس نرمال و در یک شرایط دموکراتیک مثل استیضاح، سوال کردن از رئیس جمهور و یا موارد دیگه، امروزه در جمهوری اسلامی و ساختار معیوب اون در اون زمینه اصلی و در اون بستر اساسی خودش به کار برده نمیشه. امروز اگر قرار هست از احمدی نژاد سوالی مطرح بشه، نه برای اینکه کمک بشه به تقویت دموکراسی در جامعه ایران یا شفاف عملکرد قدرتمندان، بلکه برمیگرده به اهدافی که گردانندگان اصلی قدرت پیگیری میکنند. به نظر من امروز طرح سوال از احمدی نژاد بیشتر برای تضعیف جایگاه اجتماعی اون داره به کار برده میشه. اتفاقا موافق هستم که نمایندگان مجلس دائما تطبیق میدن وضعیت رو با قطب نمای قدرت که ببینند وزنه قدرت در چه سمتی داره تقویت میشه. جایگاه احمدی نژاد در ابعاد مختلف در حال تضعیف هستش و از اون طرف جایگاه خود نهاد اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، شخص رهبر و نهاد بیت و زوائدی مثل شورای نگهبان، وزنه احمدی نژاد روز به روز در حال تضعیف هستش و این وضعیت رهبر و نهاد بیت هستش که در حال تقویت شدن هستش. خود شخص رهبر تمایلی به کنار گذاشتن فعلی احمدی نژاد نداره، به خاطر اینکه بحران رو عمیق‌تر و وضعیت نظام رو در صحنه داخلی و بین‌المللی شکننده‌تر می‌کنه، اما در این حال بسیار تمایل داره که احمدی نژاد تضعیف بشه و در انتهای دوره یک تیم تضعیف شده و فاقد توانایی حضور در ساختار قدرت در ایران باشن. با همین توجیه من فکر میکنم نمایندگان مجلس امروز و در این هفته به سوال احمدی نژاد خواهند پرداخت.
آقای علیرضا حقیقی، حالا شما میتونین به این جواب بدین، ولی این سوالم دارم ازتون که آیا تصور میکنین که این نزاع بین دو گروه حامی و مخالف محمود احمدی نژاد، به ویژه بعد از اعلام وصول و طرح احتمالی سوال از رئیس جمهور، فضا رو میتونه برای بازگشت اصلاح طلبان به عرصه سیاسی کشور بازتر کنه؟
صحبتی که جناب آقای توفیقی کردن، ببین مهم نیست که با چه انگیزه اونا طرح سوال میکنن یا تضعیف احمدی نژاد میکنن. توی سیاست انگیزه خیلی اهمیت نداره، نتایج عملی اون سیاست هاست که تعیین کننده است. یعنی اینکه ممکنه جناح‌های اصولگرا به همون سمتی برن که فرض کنید یک دموکرات مایله که مثلا فرض کنید متقاعد آقای احمدی نژاد ضربه میزنه منافع ملی کشور و با انگیزه‌های متفاوت رو انجام بدن، ولی نتیجه عملی اون کار اگر تغییر آقای احمدی نژاد باشه، طبیعیه که اون جنایی هم که همین تصور رو در مورد وضعیت آقای احمدی نژاد اون سود بره. برخلاف آقای توفیقی معتقدم تغییر آقای احمدی نژاد شاید بشه گفت تنها برگ برنده و شاید برگ بازی است که جمهوری اسلامی داره که از بحران بین‌المللی و داخلی خودش خارج بشه. ایران میتونه هم مذاکرات هسته‌ایش رو تغییر بده، تغییراتی در روابط میان اروپا و آمریکا ایجاد کنه و هم میتونه شکاف میان نخبگان و کلیت قدرت رو که به شدت بعد از انتخابات 88 آسیب دیده ترمیم کنه. نیروی جدید اجتماعی، یک پمپاژ فضای جدید اجتماعی رو ایجاد کنه که بتونه بازسازی کنه خودش رو و با سربر آوردن یک دولت کارآمد بتونه از این بحرانی که روز به روز عمیق‌تر میشه و محاصره بین‌المللی که در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگ اجتماعی در علیه ایران بسته میشه، این محاصره رو بتونه بیاد بیرون. تغییر آقای احمدی نژاد نه تنها بحران رو عمیق‌تر نمی‌کنه، به نظر من بازی برد برده برای جمهوری اسلامی. ما در مورد مسئله اختلافی گفتید و اینکه آیا استاد طلبا میتونن راهی الان برای جناح‌های درون اصولگرایان وجود نداره که بتونن نیروهای استاد طلبی رو که در چارچوب قانون اساسی مایل به فعالیت هستن دوباره اجازه فعالیت بدن. در غیر این صورت در این انتخابات جناح آقای مشایع احمدی نژاد احتمال زیاد اگر فاکتور تغییر کننده ایجاد نشه میتونن حداقل 50-80 کرسی مجلس رو به دست بگیرن. ولی مسئله اساسی این است که متاسفانه اصلاح طلبا فاقد دوراندیشی بودن و از کارت برنده آقای خاتمی به درستی استفاده نکردن. واقعیت این است که آقای خاتمی شخصیت بین‌المللی است. آقای خاتمی تقریبا تنها شخصیت سیاسی است که میتونه گروه‌های مختلف، روحانیت، صاحبان صنایع، روشنفکران، طبقات تحصیل کرده و حتی روستاییان رو در پشت سر خودش به عنوان یک نیروی سیاسی قابل اعتماد، درستکار و در این حال با اعتدال جمع کنه. و متاسفانه با تضعیف هایی که از جانب خود اصلاح طلبان و حتی روشنفکر علی آقای خاتمی ایجاد شده، وزن آقای خاتمی در سنن سیاسی ایران تضعیف شده. اگر آقای خاتمی قدرتمند باقی مون، امکان چانه‌زنی اون با لایه های قدرت وجود داشت. در وضعیت فعلی به نظر میرسه که خیلی فضای ممکن برای بازی اصلاح طلبان داده نشه. تنها امکانی که داره این هست که حراس اصولگرایان باشه، به این معنی که احساس کنن که تیم آقای مشایی و هزینه های مالی که کردن بخشی از جریانات خاکستری نیروهای اجتماعی که قبلا به اصلاح طلبان میدن به اونا رای بدن و در نتیجه برن به سمت اینکه سعی کنن اصلاح طلبان رو و بخش هایشون در انتخابات حاضر کنن که نتونن اونا آرای اونها رو جذب کنن.
آقای توفیقی موافقین که دیگه بحث رو تموم کنیم؟
بله، من فقط یک نکته کوچیکی که میخواستم عرض بکنم اون هستش که ببینید در جمهوری اسلامی با تغییر رئیس جمهور و حتی با تغییر نمایندگان مجلس کارآمدی تغییری نمیکنه، به خاطر اینکه ساختار در جمهوری اسلامی وابسته به خود شخص رهبر و نهاد بیت رهبری است که یک نهاد کاملا بدون تغییر یا حداقل در دورهای بسیار طولانی دچار تغییر میشه. بنابراین
یعنی دوره آقای احمدی‌نژاد خاتمی یک چی بود آقای توفیقی؟
ببینید با نگاه شما که اگه بخوایم به قضیه ببینیم که بحث نتیجه رو بخوایم ببینیم، نتیجه خیلی مثبتی به دست نیومده. دوره آقای خاتمی منتج میشه به دوره آقای احمدی نژاد و دوره آقای احمدی نژاد داره میره به سمتی که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته که اصلا اساسا نظام پارلمانی و ساختار سیاسی رو در ایران دچار تغییر بکنه. این نکته اهمیت داره، وگرنه بله بنده هم با شما موافق هستم که در دوره آقای خاتمی بسیاری از اتفاقاتی که مثبتی افتاده، فضای عمومی تغییر کرده و آگاهی‌های جامعه بالا رفته، اما نتیجه نهایی و اون چیزی که ما در ساختار قدرت می‌بینیم تقویت و تثبیت بیشتر استبداد از نظر اقتصادی، وضعیت اقتصادی شکننده تر از نظر بین‌المللی هم ما می‌بینیم که وضعیت بین‌المللی بدتر شده، به خاطر اینکه اساساً در جمهوری اسلامی رئیس جمهور کاری نیست، نه در دوره آقای خاتمی نه در دوره آقای احمدی نژاد.
خیلی خوب، آیه حقیقی فکر کنم که دو طرف حرفاشون رو زدن دیگه.
فقط یه جمله بگم، ببینید این تصویر نتیجه یه چیز کلی نیست، این نتیجه در طول زمان و قدم به قدم ایجاد میشه. آقای خاتمی فضایی رو ایجاد کرد در حوزه اقتصادی، در حوزه فکری، در حوزه اجتماعی که شما کاملا متوجه خواهید شد تفاوتش رو با آقای احمدی نژاد. حتی اونهایی که انتخابات رو تحریم کردن و معتقد بودن رئیس جمهور کاری نیست در انتخابات، امروز بسیاری از افرادی که این کارو کردن حتی مردم متوجه میشن که هر اینچ از قدرت میتونه تأثیر در نمای کلی قدرت بذاره. بنابراین این تصور کلی گرایانه و کمال گرایانه از نتیجه رو باید کنار گذاشت و معطوف کرد که بتونیم خانه‌های قدرت و نتایج رو قدم به قدم دست بهش پیدا کنیم.
ببینید آقای خاتمی به هیچ وجه آقای احمدی نژاد نیست. اگر بنده یک روزی هم قرار باشه و دوباره برگردم به سال 76 با آقای خاتمی رأی خواهم داد، اما نه در دوره آقای خاتمی و نه در دوره آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای هیچ قدم مثبتی نداشته و شخص اصلی تصمیم گیرنده و تعیین کننده سیاست ها در نظام جمهوری اسلامی که آقای خامنه ای بوده هیچ تغییری نکرده و وضعیت رو به سمت بدتر شدن هدایت کرده.
بسیار خب، با سپاس از شما آقای محمد علی توفیقی، آقای علیرضا حقیقی و خانم فاطمه گواری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.